ساعت 11 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر کشور ایران میگوید به جد دنبال موضوع حادثه اسید پاشی در اصفهان است. جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم روز چهارشنبه برگزار میشود و انتخابات زودهنگام پارلمان اوکراین روز یکشنبه آغاز شد. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید که به جد پیگیر حادثه اسید پاشی هاست و این موضوع نباید موجب نگرانی مردم شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحمانی فضلی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که برای بررسی این پرونده ها شورای امنیت کشور و شورای تأمین استان اصفهان تشکیل جلسه دادند و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز به نیروهای استانی کمک می کنند. بنابر اظهارات آقای رحمانی فضلی، تعدادی مظنونی که دستگیر شده بودند در نهایت به دلیل نبود شواهد و ادله کافی آزاد شدند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران نیز عصر شنبه در حاشیه مراسم ترحیم محمد رضا مهدوی کنی گفت که پیگیری پرونده اسیدپاشی‌ها در جریان است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد. نامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای معرفی وزیر پیشنهادی صبح یکشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شد. به گزارش ایرنا، به هنگام قرائت نامه معرفی آقای نیلی احمدآبادی، برخی از نمایندگان که از منتقدان دولت حسن روحانی به شمار می روند فریاد مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم سر دادند. 36 میلیون اوکراینی که واجد شرایط رأی دادن هستند امروز یکشنبه به پای صندوق‌های رأی می روند تا در انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که حزب پترو پروشنکو، رئیس جمهوری کنونی اوکراین، همراه با چند حزب دیگر که عقایدشان به سیاست‌های کشورهای غربی نزدیک‌تر است، اکثریت 450 صندلی پارلمان اوکراین را از آن خود کنند. انتخابات پارلمان قبلی در سال 2012 برگزار شد و اکثریت صندلی‌های آن به احزاب هواخواه روسیه و ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع این کشور رسیده بود. رهبران جدایی طلبان اعلام کردند که این انتخابات اهمیتی برای آنها ندارد و آنها انتخابات خود را روز 2 نوامبر برگزار خواهند کرد. گفتنی است این انتخابات در شبه جزیره کریمه که در ماه مارس سال جاری به روسیه الحاق شد برگزار نخواهد شد. یکی از وزرای اسرائیل میگوید در روابط اسرائیل و آمریکا بحران وجود دارد و باید حل شود. به گزارش آسوشیتد پرس، یائیر لاپید وزیر دارایی اسرائیل گفته است که این بحران باید محترمانه و مسئولانه حل شود. صحبت‌های این وزیر اسرائیلی یک روز پس از آن بیان می‌شود که مقامات آمریکایی گفتند باراک اوباما درخواست‌های وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر ملاقات با تعدادی از مقامات آمریکایی را رد کرده است. کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا درخواست‌های اسرائیلی‌ها مبنی بر ملاقات با جوی بایدن، معاون رئیس جمهوری، سوزان رایس مشاور امنیت ملی و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را رد کردند. اما نیروهای داعش طی روز شنبه در جبهه‌های مختلف از کوبانی در سوریه گرفته تا جرف الصخر و زمار در عراق متحمل شکست‌های شدند. با این حال توان رزمی این نیروها همچنان در حدی است که بتوانند مایه نگرانی شوند. همکارم شاهین بشیری از آخرین وقایع مربوط به نبردها در سوریه و عراق گزارش می‌دهد.
به گفته یکی از مقام‌های کرد مدافع شهر کوبانی، نیروهای داعش روز شنبه پس از استفاده از آتش توپخانه اقدام به پیشروی برای نفوذ در بخشایی از این شهر کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بعد از ظهر روز شنبه دامنه نبردها گسترش یافت و صدای شلیک خمپاره و مسلسل‌ها در داخل شهر شنیده می‌شد. در همین حال ستاد مرکزی فرماندهی ارتش آمریکا اعلام کرد مواضع توپخانه داعش در حملات هوایی نیروهای ائتلاف منهدم شده است. این در حالی است که به دنبال تصویب پارلمان دولت خودمختار کردستان عراق قرار شده تعدادی از نیروهای پیشمرگه کرد برای کمک به مدافعان کوبانی از مرز ترکیه وارد این شهر شوند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 2 روز پیش اعلام کرد 1300 نفر از نیروهای ارتش آزاد سوریه نیز برای پیوستن به کردها در کوبانی آماده شدند. ولی صالح مسلم، یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، مذاکره برای پیوستن این نیروها به مدافعان کوبانی را تکذیب کرد. اما دلیل بی‌رغبت بودن کردها به دریافت کمک از ارتش آزاد سوریه چیست؟ چرا در شرایط فعلی که نیروهای داعش پس از 5 هفته همچنان به حملات خود ادامه می‌دهند، کردهای کوبانی تمایلی به اتحاد با ارتش آزاد سوریه ندارند؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
موضوع مربوط به کردها اینه که کردها در منطقه خودشون یک نوع خودمختاری اعلام کردن، دوم هم یک توافقهایی با دولت سوریه دارن، یعنی با آقای بشار اسد دارن، و در روزهای اخیر هم بشار اسد تقاضای کمک کردن و آقای بشار اسد هم به شکلی با این درخواست اونها موافقت کرد. البته هنوز هیچ نیروی کمکی در اونها نفرستاده، ولی این که اینها از دولت بشار اسد کمک بگیرن و در این حال همزمان از ارتش آزاد کمک بگیرن، این تناقض برای کردها مشکلی ایجاد میکنه. به همین خاطر زیاد مایل نیستن که نیروهای ارتش آزاد به اونها کمک کنن.
در تحولی دیگر، ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد اعلام کردند که موفق شدند در روز شنبه پیروزی‌های مهمی علیه گروه حکومت اسلامی در این کشور به دست آورند. با در نظر گرفتن اوضاع کلی جبهه‌های نبرد علیه داعش و پیروزی‌های نیروهای مخالف این گروه در متوقف کردن روند پیشروی آنان، این سوال پیش می‌آید که آیا ورق در حال برگشتن بر ضد داعش است یا هنوز راه درازی برای پیروزی کامل بر این گروه در پیش است. حسن هاشمیان:
شهر یا منطقه جرف الصخر یه منطقه شیعیه و آخرین منطقه شیعیست که ارتش عراق و نیروهای میلیشیای شیعه اونها را از دست داعش بیرون میارن. در واقع داعش در مناطقی وارد شده که اینها شیعه مذهب هستن و بنابراین حاکمیت داعش رو نمیپذیرن. همینطور منطقه زمان یه منطقه کردیه تقریبا و شکلی از دست داعش خارج شده، اما جنگ با داعش در منطقه سنیه و آیا ارتش عراق و نخست وزیر اون آقای حیدر لهبازی میتونه در مناطق سنی تحرک اساسی پیدا کنه و جبهه رو تغییر بده؟ وضعیتی که الان وجود داره اینو نشون نمیده. بنابراین ارزیابی موفقیت های ارتش عراق و زمانی میتونیم داشته باشیم که در مناطق سنی در واقع بتونه موفقیت های به دست بیاره و اون موقع خواهیم گفت که داعش در حال علاقه میشینیم.
به گزارش رویترز، اگر کردها بتوانند کنترل زمار را حفظ کنند، می توانند از این شهر برای پیشروی به سوی شهر شنگال استفاده کنند. شنگال که اکثر جمعیت آن را پیروان آیین باستانی ایزدی تشکیل می دادند، چند ماه پیش به دست داعش افتاد.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند و از امواج زمستانی استفاده می کنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21 9 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب، شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، میگوید که این کشور برای مبارزه با تروریسم تدابیر امنیتی مرزهایش با غزه را تشدید خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، آقای سیسی یک روز پس از انفجار مرگبار در شمال شبه جزیره سینا و در نزدیکی مرز این کشور با غزه در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که کشورهای خارجی که در این حملات دست داشتند هدفشان سرنگونی دولت مصر است. مصر همچنین تصمیم گرفته تا گذرگاه مرزی رفح را برای مدت نامعلومی ببندد. گذرگاه رفح تنها ورودی غزه است که توسط ارتش اسرائیل کنترل نمی شود. بانک مرکزی ایران روز شنبه 3 آبان فعالیت 9 مؤسسه اعتباری و 1 بانک را غیرقانونی اعلام کرد. نام مؤسساتی چون سامن الحجج، سامن الائمه و مولا الموحدین در این لیست به چشم می‌خورد. میرعلی حسینی همکارم از رادیو فردا در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد نظر او را درباره حجم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات غیررسمی و غیرقانونی در ایران می‌پرسد. احمد علوی:
سهم این مؤسسات که بنا به ساختارشون که نظارت ناپذیرند و غیر شفاف روشن نیست، اما اگر به سخنان رئیس بانک مرکزی اعتماد کنیم، تقریبا 1/4 فعالیت‌های اعتباری و بانکی ایران از نظارت بانک مرکزی خارجه و متعلق به این بخشه. البته این مشکل قدیمیه و علی‌رغم تلاش بانک مرکزی، فعالیت این مؤسسات متوقف نشده در این سال‌ها، چون محافل زینفوذ در بخش نظامی و شبه نظامی و امنیتی از فعالیت این بانک‌ها حمایت می‌کنن. بزرگترین دستاورد بانک مرکزی در سال‌های اخیر تبدیل برخی از این صندوق‌های قرض الحسنه به مؤسسات قانونی و بانکی بوده تا نظارت پذیر شدن بشوند. اما این امر هم قطعی نیست و به نظر نمی‌رسه که بانک مرکزی در این مورد هم به توفیقی دست یافته باشه.
وقت فعالیت این مؤسسات پیامدهای منفی هم داشته؟
البته فعالیت‌های غیرقانونی مؤسسات به معنی نقض قانون تجارت، قوانین مالیاتی و همچنین قانون پولی و بانکی کشور. این نهادها قوانین رو تحت عنوان فعالیت‌های مذهبی یا خیرخواهانه یا قرض الحسنه دور می‌زنن. بنابراین علی‌رغم استفاده از امکانات عمومی، نه تنها مالیاتی بابت فعالیت‌های خود نمی‌پردازن، بلکه با بکارگیری رانت و استفاده از منابع عمومی و دولتی به قیمت ارزان در رقابت با بانک‌ها دست بالا رو پیدا می‌کنن. پیامد چنین امری البته به کارگیری رانت، فساد اداری و از بین بردن شرایط رقابتی در بازار پول و سرمایه است و هدایت جریان اعتبار و پول در امور غیر شفافه. غیر نظارتی بودن این بخش اون رو مستعد میکنه که پولشویی در اونجا انجام بگیره و منابع در جهت غیر مطلوب سوق داده بشه.
در فهرست اخیر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، آقای علوی، نامی از مؤسسه‌های مالی و اعتباری معروفی که برخی از اونها به نهادهای نظامی و شبه نظامی وابسته هستند دیده نمیشه. می‌خواستم بپرسم ارتباط فعالیت این بخش غیررسمی پولی و اعتباری با عدالت بانکی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب البته تأثیر نهادهای پولی و بانکی وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی بر عدالت بانکی منفیه. این نهادها منابع پولی و مالی کشور رو که موضوع مالکیت همگانی و مشاع رو به گروه اندکی که از قدرت نظامی و نفوذ سیاسی بهره میبرن اختصاص میدن. تراکم قدرت و ثروت در نزد یک گروه اندک دارای پیامدهای سیاسی و اجتماعی مخربی و بیان تکوین طبقه جدیدیه که عرصه‌های گوناگونی از قدرت نظامی تا سیاست و اقتصاد رو تحت سیطره خودش گرفته و حاضر به پاسخگویی هم نیست.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، درباره حجم فعالیت بانک‌ها و مؤسسات غیررسمی و غیرقانونی در ایران. و کشورهای اتحادیه اروپا بامداد یکشنبه ساعت‌های خود را 60 دقیقه به عقب کشیدند و طرح ساعت زمستانی را آغاز کردند. بر اساس بخشنامه توافقی شورای اروپا، 28 کشور عضو این اتحادیه هر سال در آخرین یکشنبه ماه اکتبر ساعت‌های رسمی را 60 دقیقه به عقب می‌کشند. بر اساس مطالعه‌ای که کمیسیون اروپا انجام داده، تغییر ساعت می‌تواند میزان مصرف انرژی را بین 5-20% کاهش دهد. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، یا صفحه فیسبوک رادیو فردا، facebook.com/radio.farda سری بزنید. اون دو سایت در اختیار شماست برای دیدن خبرهای بیشتر از رادیو فردا. تا حدود 15 دقیقه دیگه با سرخط چند خبر مهم در خدمت شما خواهم بود.